رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به همه آنهایی که گوش به برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی می‌دهند.
شام شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی مویید. امروز دوشنبه 9 فوریه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من سفرگل عالمی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. در پایتخت تاجیکستان ساعت 9 شب است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارمان میرزای سلیمپور.
سلام شنونده عزیز. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان سلسله سفرش با کشورهای اروپا را از دیدار لاتویا آغاز کرد. شام امروز امام‌علی رحمان عازم بروکسل خواهد شد. در بروکسل آقای رحمان با رهبران بلژیک و مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا ملاقات میکند. سخنرانی او در پارلمان اروپا نیز در نظر گرفته شده است. شهرداری دوشنبه حرکت مسافربرهای ساخت چین معروف به تنگیم‌ها را توسط جاده‌های اساسی پایتخت تاجیکستان منع کرد. عبدالحمید میرعلیف معاون شهرداری دوشنبه گفت:
گوتنگاه‌های دماس، چنخو، خفی محدود کرده می‌شوند. فعالیت مسافرکشانی این گونه نمودی نقلیات‌ها در کوچه‌های اسماعیلی سامانی از چهارراهی اسماعیلی سامانی غفورف تا بروشی خیابان رودکی و کوچه نعمت قرابایف از بروشی کوچه فردوسی تا بروشی کوچه سعدی شیرازی منع کرده می‌شوند.
شهرداری میگوید هدفش تامین خوبتر امنیت مسافران است، ولی گفته میشود که شهرداری دوشنبه برای خریداری 150 اوتوبوس و 60 ترالیبوس جدید ساخت روسیه مبلغ جدا کرده است و یک هدف از منع حرکت تنگیم ها توسط جاده های اساسی شاید از پیش گرم کردن بازار نقلیات دولتی باشد. شماری قربانیان سوختارهای اخیر در استرالیا بالغ از 130 نفر شد. این سوختارها پر قربانی ترین آتش سوزی در تاریخ این قاره کشور عنوان شده، برای فرو نشاندنش هزاران سوختار نشان جلب شده اند. به گمان پلیس برخی سوختارها قصدانه سر زده اند. اسرائیل وارد آخرین روز کارزارهای پیش از انتخابات شد. بنا به نتایج نظرسنجی ها در انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه شماری بیشتری آرا را حزب مخالف رستگاری لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو خواهد برد، اما فرق بین لیکود و حزب قدیمه به رهبری وزیر کنونی امور خارجه اسرائیل سیپی لیونی خیلی کم شده است. حزب قومگرای اسرائیل بایتینو و رهبرش زاده مولدو و اویگدور لیبرمن از حزب کارگری وزیر دفاع اهود برک پیش گذشته در مقام سوم قرار دارد. کمیته دفاع پارلمان قرغیزستان قرار بستن پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه مانس را تصویب کرد. رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیگ باقیف هفته قبل در مسکو اعلام کرد که بیشکک این پایگاه را می‌بندد. از سوی کمیته پارلمان تصویب شدن قرار امیدواری‌ها نسبت به احتمال تغییر نظر بیشکک را زمین می‌کند. آمریکا پایگاه مانس را طی بیش از 7 سال به خاطر تامین نیروهایش در افغانستان استفاده می‌برد. قزاقستان میگوید انتقال مال و کالا توسط قلمروش به خاطر تامین نیروهای آمریکا در افغانستان را اجازه خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفت این قرارداد حمل و نقل تنها کالاهای غیر نظامی را در بر میگیرد. تامین نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در حال حاضر اساساً توسط شمال پاکستان صورت میگیرد، ولی آن مسیر به علت حملات افزاینده جنگیان چندین بار بسته شد. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف با قانون امضا گذاشت که حضور دستکم دو حزب سیاسی در پارلمان این کشور را ضمانت می‌دهد. قانون جاری تنها به احزابی که در انتخابات حداقل 7% آواز گرفته‌اند حق ورود به پارلمان را می‌داد، ولی طرح نو قانون به حزبی که در انتخابات مقام دوم را به دست می‌آورد صرف نظر از چند درصد آواز گرفتنش چنین حق را اعطا می‌کند. در پارلمان کنونی قزاقستان تمام کرسی‌ها در دست وکیلان حزب نظربایف است. ماموریت نیروگاه اول سنگتوده شرکت دولتی برق تاجیک را به دادگاه عالی اقتصادی کشیده. از برق تاجیک پرداخت کردن 16 میلیون سومانی حق نیروی برق سال گذشته تولید شده در این نیروگاه را تقاضا خواهد کرد. مقامات نیروگاه اول سنگتوده که 75% سهمیه‌هایش به روسیه تعلق دارد میگویند تلاش‌های آنها جهت از برق تاجیک رویاندن این مبلغ بی‌نتیجه انجام یافت و آنها چاره‌ای به جز از شکایت به دادگاه ندارند. جستوخیز نرخ ها در صرافی های دوشنبه کمی تسکین یافته. قرب دلار آمریکایی دوباره پایین آمد. نرخ 1 دلار در صرافی ها اکنون در بین 3 سومانی و 74 درم و 3 سومانی و 78 درم چرخ میزند. در هفته گذشته قرب دلار در صرافی ها با سرعت بالا رفته، بالغ از 4 سومانی شد. این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی 1 دلار آمریکایی را نزدیک 3 سومانی و 73 درم تعیین کرده است.
تشکر میرزای سلیمپور بود با نشر نهایی اخبار جهان. تفصیل برخی از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. و اخبار تازه تاجیکستان، منطقه و جهان همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است.
نشانی سامانه اینترنتی ما باری دیگر برایتان یادرس می شود: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند، چشماندازی به کلباری برنامه تا ببینیم که همکارانمون در دوشنبه و پراگ و دیگر کشورهای عالم کدام گزارش‌های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به کشورهای اروپایی شروع شد. تاجیکستان با اروپا نزدیکتر خواهد شد.
اوباما در تکاپوی فرار از بحران اقتصادی، مردم از برنامه رئیس جمهوری نو پشتیبانی میکنند.
اوا اعتراضی رهبران شرکت های موبایلی تاجیکستان، چرا حکومت این شرکت ها را تحت نظارت خود قرار دادن میخواهد؟ این سرخط همگی چند گزارش مجله شامگاهی بود و اما طول برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز خواهیم کرد تا منظر حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن می‌گردد. و مجله را از خبری سفری رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان با کشورهای اروپایی شروع میکنیم که در پرتوی با سردی گراییدن روابط میان مسکو و دوشنبه، کارشناسان آن را برای کشور بسا مهم و حتی سرنوشت ساز میخوانند. امروز سروری تاجیکستان در بروسل با مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو میکند و سخنرانی امام‌علی رحمان در پارلمان اروپا هم در نظر است.
سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به اروپا از لاتویا، کشوری سابق شوروی ساحلی بالتیک شروع شد. دیروز امام‌علی رحمان و رئیس جمهوری لاتویا والدیس زاتلرز چند سازش بین دولتی، از جمله درباره جلوگیری از پرداخت انداز دوباره را امضا کرده، درباره افتتاح مسیر هوایی به موافقه رسیدند. امام‌علی رحمان در بیزنس فورم صاحب کاران لاتیش و تاجیک شرکت داشت و سخنرانی کرد. تفصیلاتی بیشتر در گزارش همکاری ما سلیم ایوب‌زاد.
رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان با روحی مثبت وارد بروسل می شود. دیدار و گفتگوهای او در لاتویا به وی میل و تکانی تازه دادند، مخصوصا پس از شیب و فراسوی اخیر دیپلماتی در مناسبت با روسیه و ازبکستان. در ریگا رحمان تقریبا با همه چهره های ارشد حکومت لاتویا ملاقات و در پارلمان این کشور و محفل صاحبکاران دو طرف سخنرانی کرد. به همان اندازه که داد و ستد تاجیکستان و لاتویا در قیاس با دیگر کشورهای شوروی سابق در یکی از سطح‌های پایین‌ترین قرار دارد، وعده های دو طرف برنامه ریزی گسترده و دراز مدت را در میان گذاشت که قرار است این سطح را به همان اندازه بالا برد. در نخستین سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به لاتویا در تاریخ صاحب استقلالی دو کشور، امام‌علی رحمان اینچنین از آثارخانه اشغال در ریگا دیدن کرد. مواد این نمایشگاه از مشقت لاتویا در زیر دست دو رژیم توتالیتری روسیه شوروی و آلمان هیتلری حکایت میکند. عکسی بزرگی که در درآمدگاه آثارخانه رحمان را پیشواز گرفت، دست فشاری رهبر شوروی استالین و وزیر کارهای خارجی آلمان ریبنتراپ در 23 آوگوست سال 1939 بود که بر ضد لاتویا و دیگر کشورهای اطرافی آن نگرانیده میشد. اما وضع امروزه لاتویا گویا آشکارا میگفت ما از این همه نجات یافتیم و به پای خود ایستادیم. اما بروسل در برنامه سفر ملاقات با شاه بلژیک آلبرت دو و سپس نخست وزیر این کشور هرمان وان رامپی، در اینجا نیز دو طرف یک سلسله قراردادهای همکاری امضا خواهند کرد. سپس ملاقات امام‌علی رحمان با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا، کمیسر کمیسیون اروپا بنیتا فریرا والنر برگزار شده، نیز انتظار می‌رود رئیس جمهور تاجیکستان در پارلمان اروپا درباره دورنمای رشد همکاری‌های تاجیکستان با اتحادیه اروپا سخنرانی کند. رحمان در بروسل با دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی یابدی هوبسخفر نیز دیدار و گفتگوشنید خواهد داشت. آرتیوم اولونیان از پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو میگوید پس از آن چه در دو هفته اخیر بین تاجیکستان و روسیه و روسیه و ازبکستان روی داد، این سفر هیئت تاجیکستان برای دوشنبه امکانات های مهمی را باز میکند.
برای تاجیکستان این پیش از همه امکانیتی دریافت کمک های اتحادیه اروپا و جامعه اوراتلانتیک است. با نظر داشتی آن چی که حالا در قرقیزستان و منطقه می گذرد، برای تاجیکستان این یک شانس است که موقع خود را در صحنه بین المللی تقویت دهد.
در پیوند با بحث ذخیره های آب و انرژی آسیای مرکزی، کارشناس لونیان میگوید اتحاد اروپا می تواند این بحث را به گونه حل کند که همه طرف ها قانع بمانند. و افزود برای جامعه اوروآتلانتیک یک اصل مهم است که کشورهای منطقه را به نزدیکتر و دورتر یا خوبتر و بدتر جدا نکنند. و برای ناتو و ایالات متحده خیلی مهم است که برای آینده وضع در افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی توجه خاص ظاهر نمایند.
شروع سفری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به کشورهای اروپایی. طوری گفته شد این سفر به دنبال ماجرا میان مسکو و دوشنبه در رابطه با یک اظهارات رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف در تاشکند در مورد هماهنگ ساختن بنیاد نیروگاه‌های تاجیکستان با کشورهای همسایه منظور ازبکستان صورت گرفت که بر اثر آن شرکت امام علی رحمان در نشست‌های غیر نوبتی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیاب در شهر مسکو تا لحظه اخیر زیر سوال قرار داشت. مقامات تاجیکستان سروری روسیه را در صادق نبودن به کلامش عیب دار کردند، زیرا همگی نیم سال پیش دمیتری مدودیف اعلام داشت که کشورش بنیاد نیروگاه راغون را کاملا بر عهده می‌گیرد.
برخی از کارشناسان میگویند در وضعیت فعلی که روابط دوشنبه و مسکو به سردی گرویده است، مقامات تاجیکستان تلاش میکنند هر چی بیشتر از پشتیبانی کشورهای اروپایی برخوردار شوند، از جمله در رابطه با پیاده ساختن طرح‌های بزرگ انرژی با شمول نیروگاه راغون. و اما از دیدگاه بیشتری کارشناسان محلی، رو آوردن به اروپا معنی روگرداندن از مسکو را ندارد. نظر تحلیلگران و محافل سیاسی تاجیکستان با دورنمای روابط تاجیکستان و اتحادیه اروپا در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد.
وزارت خارجه تاجیکستان از سفر امام علی رحمان به بروسل قبل از همه جلب بیشتری سرمایه گذاری های اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور را توقع دارد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت سفر امام علی رحمان به کشورهای اتحادیه اروپا، لاتویا، بلژیک، لیتوا و استونیا برای توسعه روابط دوجانبه و ملاقات با سروران اتحاد برای رشد روابط بسیار جانبه اختصاص یافته، بیشتر مسائل اقتصادی را در بر میگیرد.
برای پریزیدنت دوره زیادی مسئله رو حل فصل باید کنم و در دوام این سفرها در بروسل، در لاتویا و در لیتوا در برابر اون ملاقات هایی که میشن همچنین بیزنس فورم ها دایر میگردن که در آنها دایره های تجارتی چی از جانب کشورها و چی از جانب جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنن در باره وضع سرمایه گذاری در تاجیکستان، مسئله هایی که لازم است برای محاکمه در اونجا مورد بررسی قرار میگیرن و یک میانی خود دوره های تجارتی ما و آنها گفتگوهای نزدیک صورت خواهند گرفت.
آقای نظریف از پاسخ به آن سوال که آیا تاجیکستان پس از مخالفت‌هایش با ازبکستان و روسیه روی مسئله آب منطقه از کشورهای اتحاد اروپا مساعدت خواهد جست، خودداری کرد. اما کارشناسان میگویند با آن وجود که سردی روابط دوشنبه و مسکو باید در بروسل گرمی‌های برای روابط تاجیکستان و اتحاد اروپا خواهد داشت، برای دوشنبه به دست آوردن پشتیبانی اروپا از موقعش در مسئله آب منطقه امکان ناپذیر است. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید برای سفر رئیس جمهور تاجیکستان به اتحاد اروپا حل مسئله های مهمتر و واقعی تر وجود دارد. و گفت اولا این استراتژی ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی و دوم تصمیم ماموریت براک اوباما در مورد افزایش نیروها در افغانستان میباشد که همکاری دوشنبه و بروسل را تقویت میبخشد. وی گفت افزایش نیروهای بین المللی در افغانستان مسیر شمال را برای پیمان اتلانتیک شمالی خیلی مهم کرده است و تاجیکستان در قیاس با کشورهای دیگر در این مسیر شریکی با اعتمادترین است. طبق اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان در استراتژی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی که سال 2007 به حکم عمل درآمد، تاجیکستان بیش از همه موفق شده است که پشتیبانی مالی اتحاد را به دست آورد. این کمک تا سال 2010 120 میلیون یورو را در بر می‌گیرد که برای تقویت امنیت، اجتماع، اقتصاد به خصوص ساحه انرژی تاجیکستان روانه شده است. در همین حال کارشناسان میگویند بعد از پشتیبانی دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه از موقع ازبکستان در مسئله آب آسیای مرکزی، لغو ملاقات رئیس جمهوران روسیه و تاجیکستان و همچنین تغییر وضع در افغانستان، توجه اتحاد اروپا به آن بستگی دارد که تاجیکستان را در شرایط نو چگونه میبیند. مراد محمدشایف کارشناس در امور سیاسی میگوید بعد از تحولات اخیر واقعا در اولویت‌های سیاست خارجی تاجیکستان خالیگاه‌های به وجود آمده است که آن را می‌توانند اروپا و آمریکا پر کنند. و افزود
Но другой вопрос, насколько сам Таджикистан?
Амо масале дигар ин аст ки то кадом андоза Таджикистан барои Аврупо дар ин минтақа аҳамияти бузург дорад. Аз ин хотир ин аз Аврупо вобаста аст, на Таджикистан.
Больше будет, я думаю, зависит от самих европейцев и от самой Европы.
کارشناسان میگویند تحولات اخیر پیام گیوپولیتیکی بود به غرب، اما این که به دلیل وابستگی های اقتصادی از روسیه غرب این پیام را چگونه قبول خواهد داشت به نتیجه های سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مربوط است. به گمان غالب آنها اتحاد اروپا این امکانیت ها را از دست نخواهد داد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به دورنمای گسترش همکاری های تاجیکستان با اتحادیه اروپا و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. قرار است رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما امشب به خاطر دریافت پشتیبانی مردم از برنامه 800 میلیارد دلاری نجات اقتصاد آمریکا توسط تلویزیون یک نشست ویژه خبری برگزار کند. اوباما با خاطر تامین حمایت از این برنامه برگزاری یک سلسله ملاقات ها با مردم و با افراد رانیز تهیه کرده است که با مشکلات اقتصادی گرفتار شدند. این سلسله ملاقات های امروز در ایالت ایندیانا آغاز شده و فردا در ایالت فلوریدا ادامه می‌یابد. در پایان هفته گذشته اوباما هشدار داده بود که اگر در امر تصویب و اجرای برنامه کمک های اقتصادی عاجلاً اقدام نشود، اقتصاد آمریکا می‌تواند به فلاکت روبرو بگردد. جزئیات دیگر موضوع در مطلب همکار ما میرزای سلیمپور.
سینات مجلس بالایی کنگرس آمریکا شدیداً مشغول بحث و بررسی طرح برنامه بیش از 800 میلیارد دلاری کمک به اقتصاد آمریکا است. انتظار می‌رود که سینات این مجموعه کمک‌ها را الکی روز سه‌شنبه 10 فوریه مورد رأی‌گیری قرار دهد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سناتورها را به ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل دعوت کرد.
Because if we don't move swiftly to put this plan in motion.
حالا وقت است که دست به اقدام بزنیم، چون که اگر ما این برنامه را بلافاصله در معرض اجرا نگذاریم، بحران اقتصادی ما میتواند به یک فلاکت ملی منجر شود. میلیون ها تن از آمریکایی ها از جای کاری خود، از منزل خود و از دسترسی به خدمات طبی محروم خواهند شد و میلیون ها نفر دیگر مجبور خواهند شد مدتی از بحر آرزوهای خود بگذرند.
Millions more will have to put their dreams on hold.
در تقویت به این گفته های اوباما اخیراً آمار جدید نشر شد که میگوید تنها در ماه ینور تعداد جایهای کاری در آمریکا باز 600 هزار کاهش یافته، میزان بیکاری در کشور به 7.6% رسیده است. طوری به نظر می رسد سنات برنامه پیشنهادی باراک اوباما را در تحریری خود تصویب خواهد کرد. این در حالی است که مجلس نمایندگان پالاته پایانی کنگرس الکی طرحی نیز تحریر خورده، ولی از طرح سنات فرق کننده این برنامه کمک به اقتصاد آمریکا را تصویب کرده است. اوباما امیدوار است که هر دو مجلس کنگرس اختلاف نظرهای خود بر سر این برنامه را تا میانه ماه فوریه رفع خواهند کرد و یک برنامه واحد و کارآمد از کنگرس به دست خواهد آمد. باراک اوباما میخواهد به خاطر به اقدامات عاجل تحریک دادن کنگرس و به دست آوردن پشتیبانی مردم در این هفته معرکه گسترده‌ای را به راه اندازد که سلسله نشست‌های خبری و ملاقات‌ها با مردم در ایالت‌های مختلف را در بر می‌گیرد. این سلسله ملاقات‌ها از ایالت‌های بحران‌زده ایندیانا و فلوریدا شروع خواهد شد. یک روح دیگری رسیدن به هدف تهیه برنامه الهیده نجاتی بانک هاست که انتظار می رود روز سه‌شنبه از جانب وزیر دارایی آمریکا تیموتی گیدنر معرفی شود. طرح برنامه‌ای که شیوه مصرف نیمه دوم از 700 میلیارد دلاری سال گذشته به خاطر کمک به بخش مالی اقتصاد آمریکا جدا شده را تعیین می کند باید روز دوشنبه معرفی می شد، ولی معرفی این برنامه به تاخیر گذاشته شد تا که اعضای سنا توانند بدون فشار و هیجان به بررسی برنامه اساسی نجات اقتصاد آمریکا ادامه دهند. بنابر خبرها برنامه نجات بانک ها سرمایه ریزی بیشتری دولتی و جبرانی بخشی از تلفات مالی بانک های بحران زده و ارائه برخی ضمانت ها در موردی به اصطلاح قرض های بد را در بر می گیرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول وزیر سابق کره آمریکا روبرت ریخ نوشت که در حال حاضر شمار زیادی بانک ها در لبی ورطه ورشکستگی قرار گرفتند، چون که افراد و شرکت ها توان پس دادن قرض از بانک ها گرفته خود را ندارند. با گفته اقتصادشناسان اگر مانند سال گذشته امسال نیز از شیوه غلط نجات نظام مالی کار بگیرند نتیجه همان خواهد شد و آمریکا امسال نیز با موج نو شکست بازارهای مالی کاملا بسته شدن بازار قرض رسوایی شرکت ها و از بین رفتن جای های کاری روبرو می شود. روبرت ریخ می گوید ترکیدن حتی یک بانک بزرگ می تواند به سلسله بی پایان ترکش ها آغاز گذارد و هدف از پای فشاری های براک اوباما نیز هنوز بانک نترکیده اقدام کردن است.
تلاش های رئیس جمهوری ایالات متحده براک اوباما برای دریافت پشتیبانی مردم از برنامه 800 میلیارد دلاری نجات اقتصادی امریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
وزارت راه و مخابرات تاجیکستان با پیشنهاد یک طرح گفته است که شرکت های موبایلی خصوصی را در اطراف تاجیک تلکام جمع آورد. به اصطلاح دیگر زیان و مفاد این شرکت ها از سوی مقامات دولتی نظارت می شود. این تصمیم مسئولان شرکت های موبایلی را سخت نگران کرده است و آن را چون دخالتی روی راست به فعالیت صاحب کاری خود ارزیابی می کنند. امروز رهبران شرکت های موبایلی تاجیکستان با ارسال یک نامه سرکشاده عنوان رئیس جمهور امام علی رحمان از او درخواست رسیدگی به این قضیه را کردند. باید گفت که این بحث هنوز 3 سال پیش سر زده و باعث ناراضگی رهبران شرکت های موبایلی شده بود. ولی حالا این نزاع با چی می انجامد؟ از خبرنگاری ما در شهر دوشنبه کیوم مرسی عطا می شنویم.
رهبران 8 شرکت موبیلی تاجیکستان با نگرانی از طرح تأسیس مرکز واحد مخابراتی در شرکت دولتی تاجیک تلکام لغوی آن را از پرزیدنت رحمان درخواست کردند. غفور ارکایوف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت این طرح مثل طرح 3 سال قبل است که بدون زمینه واقعی و حقوقی آماده و برای تصویب به حکومت پیشنهاد شده است. همچنین به گفته او تصویب این طرح پیامدهای ناگواری دارد که میتواند کلی دستاوردها در بازار مخابرات کشورها که در ادامه 20 سال اخیر به دست آمده است به هم زند. غفور ارکایوف میگوید متاسفم که اقلا در تهیه و آماده کردن طرح قرار دوم ما را دعوت نکردند و آنها همان طرح را دیگر باره پیشنهاد نمودند که 3 سال پیش از این هم پشتیبانی نیافته بود. با توجه به اینکه این طرح با موقع مسئولان شرکت های موبیلی درست نمیگیرد، آنها در نامه کشاده ملاحظات خود را نوشته و رد این طرح را از رئیس جمهور خواستند. اولا اینکه این طرح شرکت های موبیلی را در تحت نظارت شدید تاجیک تلکام قرار می دهد و این مونوپول دولتی است و این فعالیت شرکت داران را محدود و حق آنها را نقض می کند. رهبران شرکت های موبیلی نیز در نامه خود به عنوان پرزیدنت رحمان طرح نوی وزارت راه و مخابرات تاجیکستان را خلاف قانون از جمله قانون درباره رقابت و محدود کردن فعالیت انحصاری در بازارهای مالی نامیدند. اما بیگ زهروف مسئول بخش مخابرات در وزارت راه و مخابرات تاجیکستان بر رادیوی آزادی این همه را بهانه بیش ندانست و گفت که تصمیم آنها جدی است و تنها برای شفافیت کاری شرکت های موبیلی گرفته می شود. غفور ارکایوف رهبر انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان با رد دعوای آقای زهروف میگوید شفافیت کاری شرکت های موبیلی تا حالا نیز پوشیده نبود. به گفته وی طول هر ماه درآمد و برآمد شرکت های موبیلی از سوی مقامات مالیات یا انداز سنجش شود که نمی تواند باعث به موجودیت چنین یک مشکل شود. آقای ارکایوف میگوید هر یک شرکت مجوز بین المللی دارد و از این رو هیچ یک از رهبران شرکت های موبیلی جانبداری آن نیستند که شفافیت فعالیت خود را تحت سوال برند. گذشته از این شرکت های ما را مقامات مختلف دولتی نظارت و تفتیش میکنند. همین طور رهبران 8 شرکت مستقل و پیشروی موبیلی تاجیکستان و ویلان موبایل، ایندیگو تاجیکستان، سامانکام، تتی موبایل، تکام، تلکام تکنولوژی و تکو موبایل از رئیس جمهوری کشور خواهش کردند که جهت قبول طرح وزارت راه و مخابرات تاجیکستان درباره تأسیس مرکزی واحد مخابراتی تحت کنترل شرکت دولتی تاجیک تلکام اجازه ندهد. آنها میگویند وزارت راه و مخابرات تاجیکستان برای دومین بار طرح تأسیس این گونه مرکزی واحد را به حکومت کشور پیشنهاد میکند که تصویب و اجرای آن غیر ممکن است. غفور ارکایوف رئیس انجمن شرکت های موبیلی هم میگوید میگوید ماهی مارتی سال 2006 کارشناسان بانک جهانی عنوانی نخست وزیر تاجیکستان نامه فرستاده و از پیامد ناگوار این تصمیم هشدار داده بودند. اما برخی از مشتریان شرکت های موبیلی تاجیکستان میگویند برای آنها بفرق است که این مرکز چگونه و در کجا بنیاد می شود. اگر برابری تاسیس این مرکز نرخنامه این شرکت ها تغییر نکند و برای آنها مشکلی پیش نآورد.
شرکت های موبیلی تاجیکستان را زیر نظارت خود گیرند، یعنی که از خود کند و شرکت های موبیلی تاجیکستان آزادتر باشند به نظر من خوبتر است.
با این حال رهبران شرکت های موبیلی باور دارند که حضور شرکت های موبیلی با بیشتر از 3 میلیون مشتری با مشکل دچار نمی شود و رئیس جمهور نامه آنها را نیز به جواب نخواهد گذاشت. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض رهبران شرکت‌های موبایلی تاجیکستان به تلاش‌های وزارت راه و مخابرات برای تحت نظارت مؤسسه دولتی تاجیک تلکام قرار دادن شرکت‌های موبایلی.
شنوندگان ارجمند، تو این لحظه گزارش‌ها درباره شروع سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به اروپا و نظری محافل سیاسی به دورنمای همکاری‌های تاجیکستان با اتحادیه اروپا، تلاش‌های پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما برای دریافت پشتیبانی مردم از برنامه 800 میلیارد دلاری نجات اقتصاد آمریکا و اعتراض رهبران شرکت‌های موبایلی تاجیکستان با تلاش‌های زیر نظارت مؤسسه دولتی تاجیک تلکام قرار دادن این شرکت‌ها تقدیمتان شدند. در ادامه برنامه ما دیگر گزارش های جالب هم داریم و از جمله با مهمانی یک ساکن 102 ساله ناحیه رشت می رویم که اسرار دراز عمری خود را برای شنوندگان آشکار می سازد. و بجز این مطلب باز کدام گزارش ها تقدیم می شوند بعد از پخش یک پاره ترانه آگاه خواهید شد.
جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا یک سبا گل بابا گل لالا و سنبول بابا یک سبا گل بابا گل لالا و سنبول بابا جورا جان ای جورا جان شکی فرزانه بیا جورا جان ای جورا جان شکی فرزانه بیا جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا
زبای بود از فرزانه خورشید در نشر جنبستی مجله شامگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند چشماندازی به سرخطی گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیم خواهند شد.
با
باز یک قدم در راه بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس شهر بیشکک. مقامات میگویند که تا گرفتن تصمیم نهایی 3 روز باقی مانده است.
نیروگاه سنگتودا یک شرکت برق تاجیک را به دادگاه کشید. برق تاجیک میگوید که برای پرداخت بیش از 4 میلیون دلار قرض از این نیروگاه سرپیچی نکرده است.
و تنگیم ها ممنوع شدند و خیابان ها سرادم. چرا؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفر گلی علیمی بر دوش داریم.
امروز دوشنبه 9 فوریه سال 2009 میلادی است. موضوع بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس کناری بیشکک در کمیته دفاع و امنیتی پارلمانی قرغیزستان بررسی شد و وکیلان طرح قانونی را در این باره تهیه کردند که آن باید روزی پنجشنبه در اجلاسیه ژوگورگو کنیش مورد بررسی قرار بگیرد. گفته می شود در حالی که حکومت قرغیزستان درباره بستن این پایگاه تصمیم نهایی گرفته است، برخی از نیروهای سیاسی کشور برای باقی ماندن پایگاه آمریکایی در مناس تلاش دارند و تصمیم حکومت را کوتاه‌اندیشی می خوانند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میراسراری فرغانی.
کمیته دفاع، امنیت، موازین قانونی و اصلاحات دادرسی و حقوقی پارلمان قرغیزستان طرح قانون درباره لغو سازشنامه میان این کشور با ایالات متحده آمریکا را به تصویب رساند. قادربیک سربایف، وزیر خارجه قرغیزستان ضمن سخنرانی در جلسه کمیته پارلمان کشورش گفت: با گفته قادربیک سربایف، از وقت امضای این سازشنامه بیش از 7 سال سپری شد. و افسود که در این مدت در افغانستان تحولات جدی صورت گرفت. بنابرای سخنان آقای سربایف، افغانستان قانون اساسی قبول کرد، پریزیدنت خود را انتخاب نمود و در این کشور حکومت جدید تأسیس یافت. وزیر خارجه قرغیزستان گفت به دنبال این همه شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه سپتامبر سال 2008 اعتراف کرد که تامین امنیت سرتاسری افغانستان به دوش حکومت این کشور گذاشته شده است. با گفته قادربیک سربایف، با وجود این حضور نظامیان ایالات متحده آمریکا در فرودگاه مناس کشورش تا این زمان ادامه کرد. اما وی با تأسف قید کرد که مقامات ایالات متحده با مراجعات های به تکرار قرغیزستان جهت بازرسی مدت حضور نیروهای نظامی این کشور یگان واکنش نشان ندادند. با گفته موصوف در میدان هوایی مناس از تیر نظامی آمریکایی یک سرباز کشورش به هلاکت رسید، ولی این نظامی به جای آن که مجازات شود بازپس به وطنش انتقال یافت. قادربیک سربایف گفت اگر کمیته ها و جنای احزاب پارلمان از طرح قانون پیشبری کرده پرزیدنت و حکومت پشتیبانی کنند، در آن صورت نظامیان ائتلاف ضد ترور قلمرو کشورش را در مدت 6 ماه آینده ترک خواهند کرد. در همین حال کمیته دفاع، امنیت، موازین قانونی و اصلاحات دادرسی و حقوقی جغاری کنش بعد به تصویب رسانیدن طرح این قانون آن را برای بازرسی به اجلاسیه عمومی پارلمان پیشنهاد کرد که گفته می شود 12 فوریه برگزار خواهد شد. یادآور می شویم که سازشنامه در باره استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در پایگاه هوایی مناس میان مقامات قرغیزستان و آمریکا ماه دکبر سال 2001 به امضا رسیده بود. گفته می شود که نظامیان ائتلاف ضد ترور قلمرو قرغیزستان را برای انتقال مواد بشر دوستانه و رسانیدن کمک های دیگر به افغانستان استفاده می کنند که تحت عملیات آزادی شکست ناپذیر صورت می گیرد. اسحاق مسلیف، رئیس جنای حزب کمونیست در پارلمان قرغیزستان، به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که حضور هر گونه پایگاه نظامی در خاک کشورش قابل قبول نیست. اسحاق مسلیف میگوید ولی نظامیان روسیه در چهارچوب نیروهای سازمان امنیت دست جمعی در قرغیزستان مستقرند و حضور آنها را پارلمان کشورش به تصویب رسانیده است. میراسلی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
از سوی کمیته دفاع و امنیت پارلمان قرغیزستان تهیه شدن طرح قانون درباره لغو سازشنامه با ایالات متحده آید به استفاده فرودگاه مناس به حیث پایگاه نظامی. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. ریاست نیروگاه برقی آبی سنگتودا یک از بالای شرکت برق تاجیک به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت برد.
گفته می شود که برق تاجیک از این نیروگاه 16 میلیون سومانی و یا بیش از 4 میلیون دلاری امریکایی قرض دارد. نیروگاه سنگ تودا یک از سوی متخصصان روسیه بنیاد می شود و بیشتر سهمیه های آن نیز در اختیار روسیه است. چرا برق تاجیک این مبلغ را به نیروگاه سری وقت ایراد نکرده است و این بحث تا کجا می تواند بکشد؟ از خبرنگار ما مومین احمدی می شنویم.
نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک شرکت برقی تاجیک را برای نپرداختن قرض 16 میلیون سومانی برابر با 4.5 میلیون دلاری آمریکایی در سال 2008 به دادگاه اقتصادی کشور کشیده است. در همین حال مسئولین شرکت برقی تاجیک دعوای نیروگاه را تصدیق نموده میگویند نپرداختن قرض مشکلی موقتی است که بر اثر با وجود آمدن بحران انرژی در کشور به عمل آمده است. نظیر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید امید بر آن دارند که جهت برگردانی قرض مذکور حکومت تاجیکستان با آنها کمک میکند.
در این بابت تدبیرها اندیشیده میشوند. ما امیدواریم که با کمک حکومت کریدیت میگیریم و در حالتی که شرایط و این قرض رو میپردازیم. در بابت اون که جمعیت سهامی شکل شده سنگ تودا یک شرکت برق تاجیک رو بسود داده است، خیلی میبینیم که با چی خلاصه میاد و این ما یکون اختلاف نظری وجود نداشته نمیتواند و باید شرکت برق تاجیک و تمام شنوندگان مطمئن باشند که این قرض پرداخت نکنه.
شرکت برق تاجیک در حال حاضر برای دریافت مبلغ قرض 16 میلیون سومانی از بانک های کشور وام خواسته است. جناب یادگاری اینچنین افزود که در دو ماه اخیر شرکت برق تاجیک با بحران شدید بی برق دچار شده است و محض بدین خاطر از عهده پرداخت قرض سنگ توده یک با تنهایی نمی براید. و اینچنین گفت
با سبب اون که سیستم انرژتیکی تاجیکستان حاضر در حالت شدید برهانی گرفتار است و این واقعیت قریب که در چند سال اخیر در فصل های تیرم و زمستون کاری عادی است، ما نتوانستیم که شرکت برق تاجیک نتوانسته است که قرض سنگ توده را پرداخت کند.
شرکت برق تاجیک در حال قرض نیروگاه سنگ توده یک را نپرداخته است که نیروگاه قیمت برق استحصالیش را افزایش داد و در حال حاضر سه اگریگات آن فعال است. طبق اطلاع مسئولین نیروگاه مذکور 1000 کیلووات ساعت برق استحصال نیروگاه 180 دلار آمریکایی نرخ داشت، ولی حال حاضر این قیمت به 310 دلار افزایش یافته است. اما در رسیدگی به این سوال که برق این نیروگاه چگونه و در کدام منطقه تاجیکستان مصرف می شود، مقامات سنگ توده یک اطلاعی ندادند. شرکت برق تاجیک نیز از پاسخ به این سوال خودداری نمود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شکایت ریاست نیروگاه برقی آبی سنگ توده یک از بالای شرکت برقی تاجیک به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
صبح امروز در ایستگاه های محله های 63, 46, گلستان و از سمت دیگر در محله های 102, 103, 82 و قریه بالا به سوی مرکز شهر مردمی زیاد انتظاری نقلیات می استادند. گفته می شود که شهرداری دوشنبه حرکت میکرو افتوبوس های میانی مردم معروف به تنگیم ها را در این مسیرها و مرکز منع کرده با آنها فقط اجازه حرکت در محله های دوری شهر را داده است. به جای تنگیم ها اکنون ترالیبوس و افتوبوس حرکت می کنند و اما ساکنان پایتخت می گویند که آنها توسط این وسایل نقلیات نمی توانند سری وقت به جای کار و منزلشان برسند. سرگردانی های مردم پایتخت را خبرنگاری ما رسولی شادان مشاهده کرد و برای امان این گزارش را فرستاد.
شهرداری دوشنبه حرکت مینیبوس های ساخت چینی که به عنوان تنگیم در میان مردم مشهورند را در خیابان‌های اصلی شهر دوشنبه منع کرده است. این در حالی است که اخیراً شهرداری برای خرید 210 عدد نقلیات مسافرکش از جمله اتوبوس و ترولیبوس از روسیه مبلغ اختصاص داده است. با این دلیل عبدالحمید میرعلیف معاون شهرداری شهر دوشنبه چنین توضیح داد:
گوتنگ‌های دماست، چنخو، خفی در فعالیت مسافرکشانی در شهر فعالیت می‌کنند، محدود کرده می‌شوند. فعالیت مسافرکشانی این گونه نمودی نقلیات ها در کوچه های اسماعیلی سامانی از چهارراهی اسماعیلی سامانی غفورو تا بروشی خیابان رودکی و کوچه نعمت قرابایف از بروشی کوچه فردوسی تا بروشی کوچه سعدی شیرازی منع کرده می شود.
ولی برخی از ساکنان شهر دوشنبه با امید وعده افتوبوس و ترولیبوس ها نشده بهتر می دانند که همین مینیبوس های تنگم به مردم خدمت رسانند. برای مثال عبدالقهار یک ساکن شهر دوشنبه که در کوچه منتظر نقلات مسافرکش بود چنین گفت:
منم مویم استادیم که رفتن در زنه رفتن نمی
کنم.
من حوض میگه که سهر کار با رفتن در کار دو ساعت پیش برامدن در حقیقل ده منیت با می بود تنگم می.
اسلام راننده تنگم درباره من کردن مسافرکشی با تنگم و مشکلات مردم شهر به رادیو آزادی گفت:
چی گفتن؟ من مثال لیسانس دارم، من پوتیوفکا میگیرم. بمونن که تو هم سوما هیچ نباشه، استودنت ها میرفتن بیچاره رفتن نمیتونم.
معاون رئیس شهری دوشنبه عبدالحمید میرعلیف اخیرا در حضور روزنامه‌نگاران گفت که قرار من کردن حرکت ماشین های سبکرو مسافربر در یک قطار کوچه و خیابان های شهر دوشنبه با مقصد کم کردن شماری خیلی زیادی نقلیات در بعضی قطعه ها قبول گردید. با گفته ای وای فعلا در جمهوری شماری ماشین های مسافربر معروف به تنگم که تا 5,500 عدد میرسد. با گفته ای وای آنها میتوانند طبق خطرهای قبلی بدون حرکت در کوچه و خیابان‌های من شده کار کنند. آقای میرعلیف توضیح داد که ماه فوریه به دوشنبه 150 اوتوبوس و 60 ترالیبوس وارد کرده می شوند که با 514 عدد نقلیات مسافربر شهر از روی خطرها حرکت خواهند کرد. و افزود اوتوبوس های خرد نوع گازل که از اول سال گذشته شمارشان از 1500 تا 400 عدد کاهش یافته از نیز با این خطسیرها حرکت خواهند کرد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. کمبود برق تعداد بزرگ مردم شمال کشور را با مشکلات مواجه کرده است. در حالی که معیار انتقال برق برای مردم شهر خوجند باز هم کاهش یافت، ساکنان دهات چند هفته باز از دریافت نیروی برق کاملا محرومند. از شهر خوجند خبرنگار ما معصوم محمد رجب این گونه گزارش می دهد.
محدودیت نوبتی برق 3 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز به تمام ولایت سغد در نوبت اول به تأمینات ساکنان شهر خوجند تاثیر گذاشت. به گفته مسئولین اداره برق اکنون معیار شبانه روزی انتقال برق که روزهای اخیر حدود 4.5 ساعت بود تا 4 ساعت کم خواهد گشت. ساکنان دیگر شهر و نواحی سغد به خصوص ساکنان دهات از آغاز سال روان عموماً از نیروی برق محروم گذاشته شدند. ولی این محدودیت نوبتی امید آنها را از چراغان شدن منزلهایشان به دورتر می اندازد. این آم سنگینوف معاون سردار اداره برق سغد گفت که شدیدتر نمودن محدودیت انتقال برق با دستور اداره برق تاجیک صورت گرفته است. از آقای سنگینوف پرسیدم آیا کی تأمین برق باز خوبتر می شود؟ او گفت:
آیا من چیز گفته نمی تونم و این وابسته از حرارت هوا و از رفتار استفاده برندگان وابستگی دارد. اگر استفاده برندگان صرفه‌کارانه استفاده برندگان معیار نبرند، اگر ممکن همین شرطه ماند.
این آم سنگینوف معاون سردار اداره برقی ولایت سغد صحبت نکرد. به گفته ای وی در صورت نابهنگام سردتر شدن هوا و افزودن طلبات ساکنان ممکن است معیار برق باز هم شدیدتر گردد. او افزود تنها از سر گرفتن انتقال برق ترکمنستان می تواند کشور را از قید بحران بی‌برقی رها کند، ولی در این سمت نیز پیشرفت به نظر نمی رسد. در همین حال از بی‌برقی از همه بیشتر ساکنان بناهای بسیار طبقه اذیت می کشند. ضمناً ساکنان بسیار بناها به گاز طبیعی شبکه عمومی نیز دسترسی ندارند. یک زنی ساکن خوجند از تأثیر بی‌برقی به صحت فرزندانش شکوه می کند.
بچه ها همه کسل، حتی از سحر خسته برای مکتب رفتن بیچاره گیریه میکنن که نمیریم چون که مکتب هم خنک است، در خونه شنا خونه هم خنک، راست گپ از خونه دیده بیرون کمی گرمتر است، اگر برن کمتر بازی کرده بیایم اونو کمتر خودشون گرمتر حس میکنن.
یک ساکن شهر خوجند صحبت میکرد: در حال حاضر در ولایت سغد نیروگاه آبی برق قیرقوم که منبع یگانه تامین برق محسوب مییابد در شبانه روز حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند. تقریبا 500 هزار کیلووات ساعت دیگر از نیروگاه آبی برق نورک توسط ازبکستان به شمال تاجیکستان انتقال داده میشود. با گفته مسئولین اداره برق، از این مقدار تقریبا 1.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به کارخانه ها انتقال داده می شود و همین قدری دیگر برای تامین دیگر اداره و مؤسسه ها و ساکنان مصرف می شود. در همین حال هرچند درمانگاه و بیمارستان های سوخت در قطار ابیکت های حیاتن مهم داخل کرده شده اند، ولی برق به آنها تنها برای چراغان کردن اتاق ها انتقال داده می شود. اما قطع نابهنگام برق در بیمارستان ها نیز به یک کاری مقرری تبدیل یافته است و گاه برای ساعت ها. طبیبان بیمارستان کسلی های دل در خوجند نگویند به سبب نبود برق برای گرم کردن اتاق های جراحی نمی توانند بیماران سخت را جراحی کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش مشکلات مردم مناطق شمال تاجیکستان بر اثر کمبود نیروی برق.
دادگاه گارنیزون ولایت خزدان چند نظامی نیروهای مرزبانی تاجیکستان را با مربرای ملت های گوناگون روانه زندان کرد. با اطلاع خبرگزاری ها، افسر شریف خوجا امیروف، پراپورشیک تاجیدین شریپوف و چهار سرباز در قاچاق مواد مخدر متهم شدند. گفته می شود که آنها ضمن ایفای خدمت در پاسگاه توردیف با یک شهروندی افغانستان سازش حاصل کردند و بر اثر دو تلفن موبایل و 1,500 دلار از او 17 کیلو هشش و 8 کیلو افیون دریافت نمودند. با حکم دادگاه پراپورشیک تاجیدین شریپوف برای 25 سال و افسر شریف خوجا امیروف برای 23 سال روانه زندان شدند. و ما در مناطق هممرز با افغانستان برخی از مرزبانان و کارمندان حفظ ترتیبات با دیگر نوعهای جنایت هم دست میزنند. در باره یکی از این گونه پرونده های پرسر و صدا خبرنگار ما در شهر خاروغ میرزا جلال شاجمال این گونه گزارش میدهد.
دادگاه گارنیزون اربی خوروغ با جرم قاچاق سوء استفاده از وکالت خدمتی و صاحبکاری غیر قانونی دو مرزبان، یک کارمند ملیسا و صاحبکار را محکوم کرده است. این افراد انگام به طور غیر قانونی وارد نمودن مقدار زیاد سیگوری بدون اکسیز توسط پول بین تاجیکستان افغانستان واقع در محل لنگر نویش کوشم بازداشت گردیده بودند. با گفته دادگستر نسبت مجرمین بالزردشت اولت اوی سبکننده مجازات شرطی ابس تطبیق شده است. دادگستر تور اسکندروف زردوش که موجهت معین نشدن شخصیت یک خدمتچی دیگر اربی که در این حادثه قاچاق شرکت داشته است، پرونده به تفتیشات ایلوگی برگردانده شده است. کارشناسان مجازات شدن سرباز و سرژانت و اما در جریان تفتیشات اشکار کرده نتوانستن شخصیت یک اشتراکچی دیگر عربی این جنایت را احتمالیت کوشش روپوش نمودن اشخاص وکالت دار ارزیابی میکنند. اما دوستون عربی گارنیزون خوروغ فرمان شریپوف در نشست مطبوعاتی در رابطه با این حادثه گفت که از روی مقررات عربی سرژانتی که در پول مرزی ایفای وظیفه میکرد نیز شخص وکالت دار محسوب میشود. در همین حال معاون سردار اداره گمرک ولایت یار محمد فقیر فزردوش که به خاطر جلوگیری از ورود مول قاچاق از افغانستان به تاجیکستان در گذرگاه مرزی لنگر نیز روزهای نزدیک نظران گمرک به فعالیت شروع خواهند نمود.
دیدبانگاه لنگر، دیدبانگاه نو تاسیس یافته، لنگر نویش کوشم، خمروغی، نویش و قزرباد، نویش مرغوب با نقشه گرفته شده است که در سال 2009 یعنی ساختمان و بیت ما میرسد. ما ویدوی کاری برای ما جدا شده گیند و در هر دیدبانگو دو ویدوی کاری.
در محل لنگر نایش کوشم دو سال قبل به منظور تشکیل بازار مرزی پول بالای رودخانه ساخته شد، اما با سبب آی گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفتن آن به تاخیر افتاده است. طی این مدت پول از جانب مرزبانان محافظت می شود. به گفته مقامات تفتیشاتی در صورت جلوگیری نشدن فقط از یک حادثه قاچاق سیگار بیاکسیز که توسط پول با کامیون صورت گرفته است، بودجه به مقدار 240 هزار سومانی ضرر می دید. الان در مرز تاجیکستان افغانستان در منطقه بدخشان سه گذرگاه مرزی واقع در محل نسای درواز، تیم خوروغ و مرکز نویش کوشم فعالیت می کنند. مقامات بدخشان می گوید که همچنین تا آخر سال در محل سرخسنگو و نوای ونج، لنگر اشکوشم و ربات نوای مرغوب گذرگاه‌های مرزی دیگر کشاده خواهند شد. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خوروغ.
دست به جنایت زده زدن برخی از کارمندان گمرک و مقامات حفظ ترتیباتی بدخشان.
و اکنون به مهمانی زن و شوهری می رویم که طولی عمری طولانی زمانی را یاد دارند که مردمی کوهستان چی بودنی مرز را نمی دانستند و به کشوری همسایه آزاد رفت و آمد می کردند. خبرنگاری ما در رشت محمود شادی از خانواده دیدن کرده است که عمری این زن و شوهر در مجموع 200 سال را تشکیل می دهد. اسراری در روز عمری این خانواده در چیست؟ از گزارش او با هم می شنویم.
زمان جشن عروسی ما با جنگ دوم جهانی راست آمد. میگویند زبیر شریف و 105 ساله و گلبان مصایبه 90 ساله ساکنان روستای لایابه ناحیه رش. خانم گلبان با یادآوری از آن سالها گفت دو برادرش وقت به جنگ گیرمان رفتند، او تنی تنها ماند و به خواستگاری شوهر آیندهش راضیگی داد و حیات خانوادگی این دو نفر با غم و شادی آمیخته بوده است و از 16 فرزند آنها 10 نفرشان به علت بیماری قزموق هنوز در کودکی دنیا را پدرود گفتند. اما بابای زبیر میگوید همدیگر فهمی و محبت عائله‌داری در آن روزهای سخت او و همسرش را به زندگی آینده امیدوار می‌ساخت.
وای گپ ما گوشتر بود گپ ما هر من را سوگند همه خونه رو روز من خشبوک زشت تای وقت اومد بشن.
ولی با این همه نشیب و فراز زندگی عین زمان این دو نفر با دختر بیماری 60 ساله‌شان زندگی داشتند و همان خانم گلبان خمیر میشورد و برای خود و شوهر و دخترش نان میپزد.
بشید مشور میپنم سکت اکوب میکردیم یک آوک دوره میگم میکنم و هر طرف دنیا از خدا و پیدا میدارم که ازمدیش شود.
اما بابای زبیر 105 ساله نیست بیکار نمی نشیند.
همی سال سندم به زنک ایزم میگرد میکنم بعضی وقت الان پیشگاه میمونم
گذشته از این بابای زبیر گفت کسی در اسب‌سازی و گوشتینگیری از همسالانش برو پیروز نشده است. اگر چند خود یک مردی دهقان بود اما بی گلبان دعوی پهلوانی دارد و میگوید بسیاری ها و بازوی توانای او در جوانی هایش تن داده بودند. و اما از یک هنر قدیمه این خانواده می توان یادآوری کرد و آن هم از بادام تولید کردن روغن بوده است و یک سببی در روز عمری خود را بی گلبان در استعمال مغز و روغن بادام می داند. ولی با این همه آنچه مشاهده شد زندگی این خانواده خیلی خاکسارانه بوده است و همگی 3 نفر در ما 180 سومانی و یا خود بیش از 50 دلار آمریکایی نفقه می گرفتند. محمود
شادی، رادیوی آزادی، رشت. اسراری در عمری یک زن و شوهر در ناحیه رشت.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی و سرول می رویم به لس آنجلس که در آنجا مراسم مجلل سپردن گرمی جایزه های اکادمی ثبت صدای امریکا برگزار شد. هم سال این جایزه به بهترین ستاره های عالم موسیقی در بیش از 100 بخش اهدا می شود. امسال آوازخوان‌های معروف روبرت پلانت و الیسون کراوس برای گرفتن این جایزه با نفوذ 4 باری روی صحنه آمدند. ترانه آنها پلیز رید لتر یا التماس نامه را خوان بهترین ثبت سال 2008 اعتراف گردید. دیسک آنها ریزینگ سان یا ریگی روان با دریافت جایزه برای بهترین آلبوم سال کامیاب گردید. یکی از رپرهای معروف آمریکایی لیل اوین داوطلب 8 جایزه گرمی بود و اما با او فقط برای بهترین آلبوم رپ یک گرامافون طلایی سپرده شد. ترانه وی و داوید ای گروه گولد پلی از بریتانیا چون بهترین ترانه سال شناخته شد و ادل آوازخوان جوان از لندن با دریافت 2 جایزه گرمی همچون ستاره نوی موسیقی و برای بهترین اجرای ترانه مشرف گردید. I could offer you a warm embrace to make you feel my
در لندن باشد صاحبانی جایزه های اکادمی سینما و سیمای بریتانیا و یا بافتا اعلان شدند. فیلمی تهیه‌گر دنی بویل میلیونر از ویرونه 5 جایزه از جمله برای رژیسور بهترین و برای فیلمنامه بهترین را دریافت کرد. یادآور میشویم که همگی چند روز پیش این فیلم دنی بویل چند جایزه گلدن گلوب یا گلوبوس طلایی را هم صاحب شده بود. باز کدام فیلم ها به دریافت جایزه های با نفوذ بافتا موفق شدند؟ از همکاری ما برات یوسفی میشنویم.
فیلم میلیونر از ویرانه کارگردان بریتانیایی دنی بویل با دریافت دومین جایزه در سال 2009 قدم با اطمینان به سوی اسکار جایزه اصلی سینمایی جهانی گذاشت. فیلم مذکور پس از دریافت جایزه کره طلایی در یک ماه پیش شام یکشنبه 8 فوریه جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا را در 7 بخش و یا نامینیسیا از جمله بهترین فیلم سال 2008 دریافت نمود. همچنین در سبقتی بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه، بهترین موسیقی، بهترین صدا، بهترین کار کارگردان و بهترین تنظیم داوران میلیونر از ویرانه را بهترین عنوان کردند. در مجموع فیلم میلیونر از ویرانه برای دریافت 11 جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا سبقت میکرد. فیلم های مختلف برای دریافت 24 جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا مبارزه بردند، اما فیلم میلیونر از ویرانه که در ماه ینوار 4 جایزه کره طلایی ایالات متحده آمریکا را صاحب شده است، داستان زندگی یتیم در هند است که در دور نهایی سبقت تلویزیونی کی میلیونر شدن میخواهد پیروز شده و به یک فرد ثروتمند تبدیل میشود. در برابر میلیونر از ویرانه برای دریافت جایزه فیلم بهترین سال اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا، همچنین فیلم های پرونده اسرارآمیز بنجامین باتون کارگردان دیوید فینچر، خواننده استیون دولدری، فروست در مقابل نیکسون رون هاوارد و ملکی گاس وان سنت مبارزه کردند، اما این جایزه یکی بود و نیز باز نصیب میلیونر از ویرانه گشت. اما جایزه بهترین فیلم بریتانیایی با فیلم مستند دارباز جیمز مارش تقدیم شد. داوران جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا بهترین هنرمند سال 2008 میکی رورک را اعلام کردند که در فیلم گوشتیگیر نقش ورزشگری پی را اجرا کرده است. برای دریافت عنوان بهترین هنرمند سال 2008 فرانک لانجلا که نقش پرزیدنت ریچارد نیکسون را اجرا کرده است، دیو پاتل قهرمان اساسی فیلم میلیونر از ویرانه، شون پن قهرمان فیلم ملک و برد پیت قهرمان اصلی فیلم پرونده اسرارآمیز بنجامین باتون سبقت کرده بودند. ولی در میان هنرمندان زن جایزه اصلی نصیب کیت وینسلت یکی از قهرمان های فیلم خواننده گردید. او همچنین برای دریافت این جایزه برای اجرای نقش در فیلم دیگری راه تحول پیشبری شده بود. ضمناً کیت وینسلت برای اجرای نقش در فیلم راه تحول جایزه کره طلایی در بخش بهترین هنرمند زن را به دست آورده بود. وینسلت از نگاه داوران جایزه اکادمی هنری سینما و تئاتر بریتانیا خیلی بهتر از هنرمندان کریستین سکوت، میلیل ستریپ، انجلینا جولی نقش بازده است که نیز نامزدها در سبقت بهترین هنرمند زن در جایزه مذکور بودند. مورید به یادآور است که جایزه های اکادمی سینما و تئاتر بریتانیا در برابر جایزه کره طلایی که نامزد به این جایزه ها را اعضای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود انتخاب میکنند، یک نوع تمرین غیر رسمی برای دریافت جایزه اصلی سینمای جهانی اسکار میباشد. جایزه اکادمی سینما و تئاتر بریتانیا سر از سال 1947 تقدیم میشود و بزرگترین جایزه برای سینماگری خارج از قلمرو ایالات متحده آمریکا میباشد. اما اکادمی بریتانیا بجز در بخش سینما همچنین در بخش تلویزیون و هنری کودکانه جایزه ها تقدیم میکند.
با 5 جایزه اکادمی سینما و سیمای بریتانیا و یا بافتا مشرف شدن فیلم تهیه‌گر دنی بویل میلیونر از ویرانه.
و شنوندگان ارجمند با این گزارش مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاسی فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.